بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به قررون فی ان المعدومه لیس بشیء و شروع فی بعض احکام العدم و المعدوم. در دو جلسه پیشین مطالبی خدمت شما عرض شد، دیدگاه متکلمان درباره واسطه شدن برخی چیزها میان وجود و عدم را خدمت شما عرض کردیم، نظریه حال را مطرح کردیم، نقد نظریه گفته شد، رسیدیم به ابتدای عبارت و اثر از الکاتبی علی هذا الحد به انه لا یصح علی مذهب المعتزله. در این عبارت کاتبی در شرح مقاصد، حاشیه‌ای که بر شرح مقاصد نوشتن، جلد یک صفحه 352 کتاب شرح مقاصد، اومدن به این تعریفی که برای حال شده اشکال کردن. خب اون تعریف چی بود؟ جلسه قبلی خدمت شما عرض کردیم، تعریف کردند به این که الحالو صفت الموجود لا موجودتن ولا معدومه. حال صفت یک موصوف موجود است، در حالی که خود اون صفت نه موجود است و نه معدوم. و گفتیم مراد از این صفتی که متکلمان در این تعریف گفتن او صفاتی است که جزو صفات انتزاعی یا بفرمایید اعتباری و جزو معقولات ثانیه است. تقسیم صفات رو خدمت شما عرض کردیم، اینکه متناسب با این تقسیم صفات ذات هم دو معنا پیدا می کند، اینها رو خدمت شما توضیح دادیم. حالا کاتبی آمده به این تعریف ایراد گرفته، گفته که این تعریفی که شما آمدید گفتید بنابر مذهب معتزله صحیح نیست. چرا؟ چون جوهریت از نظر متکلمان معتزلی جزو احوال هست. بله، جوهریت از اون اوصافی است که از نظر متکلمان معتزلی بهش گفته میشه حال. یعنی جوهریت صفت یک موصوف موجود است که خود این جوهریت که صفت است و حال است، نه موجوده و نه معدوم. این در حالیه که این جوهریت که معتزله بهش حال میگن و یکی از مثالها و مصادیق حال را جوهریت میدانند، هم بر موصوف موجود صادق است هم بر موصوف معدوم. یعنی جسم را چه موجود باشد متصف به جوهریت میکنن، چه معدوم باشد باز هم میگن متصف به جوهریت است، چون جوهر بودن صفت جسم است. حال میخواد جسم معدوم باشد، میخواد موجود باشد، در حالی که در تعریفی که شما از حال ذکر کردید و به معتزله نسبت دادید به چیزی که صفت امر معدوم واقع میشه حال گفته نمیشه. شما گفتید صفت الموجود، یعنی حال صفت موصوفی است که امر وجودی باشد، پس نمیشه این تعریف را به معتزله نسبت داد، چون معتزله جوهریت را حال میدانند و در این حال جوهریت را هم وصف موصوف موجود می دانند هم وصف موصوف معدوم. مثلا جوهریت هم وصف جسم موجود است هم وصف جسم معدوم، در حالی که شما در تعریف گفتید که حال صفتی است که فقط موصوف موجود را توصیف می کند. شارح مواقف آمده جواب داده از این اشکال کاتبی، گفته که معتزله اینطوری تعریف کردن حال را. معتزله گفتن که حال صفت امر موجود است فی الجمله، نگفتن که صفت موجود است دائما و اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. به چه معنا؟ بله، ایشون میخوان بفرماین که در تعریف اینجوری آمده، گفتن حال صفت موصوف موجود است در حالی که خود اون صفت که حال باشد نه موجوده و نه معدوم. خب درسته گفتن حال صفت موصوفی است که امر وجودی است، ولیکن نفی نکردن که حال نمیتوانه صفت امر معدوم باشد. گفتن حال صفت موصوف موجود است، موجودیت را برای موصوف اثبات کرده اند، ولی نفی نکردن که حال صفت موصوف معدوم نباشد. شما میدانید در منطق خوانده اید که اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. مثلا من میگم این طلبه یا دانشجو یا طلبه خوبی است. بله، آیا معنیش اینه که اون یکی خوب نیست؟ من خوب بودن رو برای این طلبه اثبات میکنم. آیا معنیش اینه که اون طلبه های دیگر بدند؟ نه دیگه، ساکته. اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. در اینجا هم درست حال را برای موصوف موجود ثابت دانستند، ولی نفی از موصوف معدوم نمی کنه، لذا می تواند حال صفت موصوف معدوم هم باشد. این دفاعیه‌ای که شارح مواقف انجام دادن. یه جواب دیگری هم هست که حکیم سبزواری میگن جواب دوم بر اون اشکال کاتبی، اونم اینه که این اشکالی که شما مطرح کردید، یعنی شمای کاتبی مطرح کردید، بنابر سخن کسانی این اشکال وارد خواهد بود که اونا بگن معدوم ثابته و این معدوم ثابت اون زمانی که معدومه متصف به یک احوالی است، یعنی متصف به یک اوصافی است که ما بهش میگیم حال. ولی این اشکال شما بر مبنای کسی که معدوم رو ثابت حساب نمی کنه. یا نه، اگر معدوم رو ثابت می داند میگه که معدوم معدومی که امر ثابتت متصف به صفات حال نمیشه. اگه اینجوری باشد اشکال کاتبی در مورد این افراد وارد نخواهد بود. یعنی اشکال کاتبی به صورت کلی در مورد متکلمانی که معتزلیان وارد نیست. ممکنه متکلمی معتزلی باشد و معدوم رو اصلا ثابت حساب نکنه، یا نه اگر معدوم رو ثابت حساب میکنه مثل معدوم ممکن که قبلا توضیح دادیم، میگه که معدومی که ثابته یعنی معدوم ممکن هیچگاه متصف به صفاتی که بهش میگن حال نمیشود، بلکه حال صفت در واقع صفت اون امور وجودی است که ثابتند، نه امور عدمی که ممکن الوجود باشن و ثابت باشن. یعنی موصوف موجود است که متصف به صفات حال می شود، نه موصوف ثابتی که معدوم باشد. دقت می کنید؟ معدوم ممکنی که ثابت باشد. خب اگر کسی مبناً اونجا مبناش فرق بکنه، بازم این اشکال کاتبی وارد نخواهد شد. خب در ادامه یه چند تا نکته ادبی هست که در ضمن متن باید خدمت شما توضیح بدم. عبارت رو نگاه کنید. بعتر از الکاتبی علا هاز الحد به انهو لا یسهو علا مذهب المعتزله لأنهم جعلو الجوهریت من الاحوال ما انها حاصلتون لذات حالت هیل وجود والعدم. کاتبی اعتراض کرده است بر این تعریف به این صورت که این تعریف، این حد بنابر مذهب معتزله صحیح نیست، لأنهم زیرا معتزله جوهریت را جزء احوال حساب کردن، یعنی جوهریت رو به عنوان یک صفتی حساب کردن که حال محسوب می شود، یعنی نه موجوده و نه معدوم. با وجود این که معنها حاصلتون لذا، با وجود این که در تعریفی که شما اومدید ذکر کردید در واقع اون حال صفت امر موجود بود، معنها ادامه‌ش رو بخونید، ترجمه بکنید، معنها در حالی که این جوهریت حاصل برای ذات است در دو حالت وجود و عدم، اون ذات یعنی هم موصوف، این جوهریت صفتی است که بر موصوف و بر ذات حاصل میشه و هم نمیشود، هم در حال وجود ذات هم در حال عدم ذات. شما جسم را چه موجود باشد میگید جوهر است، چه معدوم باشد بازم میگید جسم جوهر است، در حالی که طبق تعریف شما حال به او صفتی گفته میشد که فقط بر موصوف موجود بار بشود. خب این مثال نفس پیدا میکنه. و عجاب انه شارح المواقف به ان المراد بکونهی صفتا للموجوده ان یکون صفتا لهو فی الجمله لا انه یکون صفتا لهو دائما. شارح مواقف از این اشکال کاتبی جواب داده به این صورت که گفته مراد از این که گفته می شود حال صفت امر موجود می باشد این فی الجمله هست. یعنی چی؟ یعنی نگفتن که صفت موجود می باشد دائما. یعنی گفتن فی الجمله یعنی چی؟ یعنی فی الجمله صفت موصوفی است که موجوده، ولی آیا نفی میکنه که صفت موصوفی باشد که معدومه؟ نه، اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. وقتی که حال صفت موصوف موجود شد اجمالا بهش میگیم حال، بله، ولی ممکنه موصوف ما امر عدمی باشد، حال صفت موصوف معدوم هم باشد. این جواب اول. پس به ان المراد بکونهی صفتن للموجود، مراد به این که حال صفت برای موجود است، اینه که حال صفتن له، صفت برای موجود است فل جمله، نه این که حال صفت برای موجود باشد دائما. و ایزن هازا علا مذهب، این پاسخ دومه، و ایزن هازا علا مذهب من قال به ان المعدومه ثابتون و متصفون بالاحوال حال الادم. جواب دوم اینه که این اشکال بنابر مذهب کسی وارد می شود که میگه معدوم ثابت است و در هنگام عدم به حال متصف می شود، به احوال متصف می شود، یعنی متصف به احوال میشه هنگامی که معدومه، در حالی که معدومه. و اما الان مذهب من لم یقول المعدوم ثابتون او قال بهی و لم یقول به اتصافهی بالاحوال فالاعتراضو ثابتون ان اصله. اما اشکال بنابر مذهب کسی که نگفته معدوم ثابته، یا نه یا گفته معدوم ثابته اما اینجوری میگه، میگه معدوم ثابت، معدوم که امر ثابته مثل معدوم ممکن، متصف به احوال نمیشه. یعنی ولم یقل به اتصافه، یعنی نگوید به اتصاف معدوم ممکنی که امر ثابته، یعنی به اتصاف معدوم ممکنی که امر ثابته به احوال سخن نگفته باشد. نسبت به این شخص اعتراض از اساس ساقط است. پس دوباره ترجمه میکنم، نگاه کنید، اشکال بنابر مذهب کسی که نگفته معدوم ثابته، اصلا معدوم رو ثابت حساب نمیکنه، یا بنابر مذهب کسی که گفته معدوم ممکن ثابت است اما میگه این معدوم ممکن ثابت متصف به احوال نمیشه، بنابر مبنای چنین شخصی اشکال وارد نیست، یعنی اشکال کاتبی از اساس ساقط است. خب در ادامه توضیح میدن همون ابیات را. ایشون فرمودند در بیت سوم، فرمودند فی النفی و ثبوت ینفی وسطا و قولهم بالحال کان شتتا، که توضیح دادیم. بعد مثل بیت چهارم را معنی کردیم، رسیدیم به بیت پنجم. در بیت پنجم میفرمایند نفیون ثبوتون معهما مرادفه و شبهات و خصمنا مزیفه. حالا در این بیت پنجم رو توضیح میدم. ثم اشرنا الى بطلان هذا القول به قولنا نفیون ثبوتون، یه ویرگول وسطشون بذارید، اما من قبیل تعداد، یا دقیق‌تر بگید تعداد، اگر مصدر بدانیم درستش مثل تکرار که تکرار درستش، الان غلط مشهور ما میگیم تعداد یا تکرار، و اما من قبیل اسقاط العاطف للضروره. خب اینجا حکیم سبزوری میخواد این دو قول رو رد کنه، دو قول معتزله متکلمان را، یعنی قول به ثبوت معدوم و قول به حال را. ولی قبل از اینکه بخواد رد کنه به یک مطلب ادبی اشاره میکنن ایشون، شعر رو اون بیت پنجم رو توضیح میدن. میگن این که ما تو مصرع اول بیت پنجم گفتیم نفیون ثبوتون و واو عطف نیاوردیم، به لحاظ ادبی یا از این بابه که ما یه واو عطف رو در تقدیر گرفتیم، یعنی در اصل اینطوری بود نفیون و ثبوتون، بله، یا از این باب باید بگیرید که واو عطف در تقدیر است، یا نه از قبیل اسقاط عاطف بگیرید به جهت ضرورت شعری. در واقع ببخشید، واو عطف رو در تقدیر میگیریم، حالا چرا در تقدیر میگیریم نیاوردید نفیون و ثبوتون چرا نگفتید؟ به خاطر ضرورت شعری، میخوایم عاطف رو اسقاط بکنیم به دلیل ضرورت شعری. یا نه حالت دوم، بفرمایید که این نفیون ثبوتونی که میگیم از قبیل تعداد است، تعداد به زبان فارسی، یعنی در مقام شمردن بدون حرف عطف آوردیم، به زبان امروزی بخوام بگیم یعنی ویرگول بذارید وسطشون. شما وقتی میخواید بشمارید 1 2 3 4 نمیگید که 1 و 2 و 3 و 4، ویرگول میذارید وسطشون. وقتی از باب تعداد و شمارش باشد واو عطف نمیارن که، ویرگول میذارن. لذا اینجا هم نفیون ویرگول ثبوتون، اینو میگن از قبیل تعداد در اصلاح ادبی، یعنی از قبیل شمردن است، یعنی بینشون ویرگول گذاشته میشود و وقتی ویرگول گذاشته بشه دیگه واو عطف نمیاریم ما. دقت کردین؟ خب حالا در ادامه میفرماین نفیون ثبوتون معهما مرادفه، یعنی نفی و ثبوت با عدم و وجود عقلا و اصطلاحا مرادفن، یعنی شما اینجا ضمیر معهما را میزنید به وجود و عدم. کما هما کذالک لغتن عرفن. حالا ترجمه بکنیم. ثم اشرنا الی بطلان هذا القول، سپس اشاره کردیم به بطلان این سخن، یعنی سخن متکلمان با این سخن خودمان. مصرع اول بیت پنجم، نفیون ثبوتون. این نفیون ثبوتون داخل پرانتز یا از قبیل شمارش است که وسطشون باید ویرگول بذارید، و اما من قبیل اسقاط العاطف للضروره، یا از قبیل اسقاط حرف عطف است به خاطر ضرورت شعری. معهما یعنی مع العدم و الوجود مرادفتون عقلا و اصطلاحا، یعنی نفی و ثبوت با عدم و وجود مترادفند، هم عقلا و هم اصطلاحا. یعنی ثبوت با وجود مترادف است، نفی با عدم مترادف است. یعنی عقلا یعنی چی؟ یعنی آدم عاقل میفهمه که چیزی که معدوم باشه هیچ نحو ثبوتی ندارد. اصطلاحا چطور؟ یعنی در اصطلاح وقتی میگن وجود، وقتی میگن کون، وقتی میگن ثبوت، وقتی میگن عیس، همه اینها با هم مترادفه، یه معنا قصد میکنن. در مقام به کارگیری اصطلاح علمی فلسفی، اصطلاحات وجود و کون و ثبوت و عیس همه اینها با هم مترادفن. وجود و ثبوت با هم مترادفن و نفی و عدم با هم مترادفن. پس هم عقلن و هم اصطلاحن مرادفن، یعنی هم ردیفن، مترادفن. دقت کردیم. افراده علی تقدیر العطف به اعتبار کل واحد و تعنیسه به اعتبار ان المصدر جائز الوجهین و یحتمل ان یکون المرادفت مصدرا ای النفی و الثبوت یصاحبهما المرادفت مع العدم و الوجود. این مرادفه بنویسید، چون اینجا مصدر میگن توضیح میدم. خب بازم ایشون دارن توضیح ادبی و تفسیر ادبی میکنن این در واقع همین مصرع اول بیت پنجم را. میفرماین ممکنه یک کسی بگه آقا به این شعر شما در واقع پرسش مقدر در نظر بگیریم که بهتر توضیح داده بشه. ممکنه یکی بگه آقا به این مصرع شما، شعر بیت شما اشکال وارده. این که شما میای میگی مرادفتون، خب نفیون ثبوتون معهما مرادفتون، خب نفی و ثبوت رو شما مبتدا گرفتین دیگه. نفی اگر ویرگول بذارید از باب در واقع تعداد بذارید، نفی مبتدا، ثبوت مبتدا، مرادفتون میشه خبر، درسته یا نه؟ بله. یا نه واو عطف در تقدیر بگیرید، نفیون مبتدا، ثبوتون مثلا عطف به نفیون، بازم مرادفتون میشه خبر، درسته یا نه؟ خب این نفیون ثبوتون مفرد یا مثنا؟ مفردن دیگه، ببخشید مثنان دیگه، دو تا نفیون ثبوتون، درسته؟ دو چیزن. در حالی که مرادفتون که خبره چیه؟ مفرد. این یک. چطور؟ مبتدا مثناس، مرادفه در واقع مثنا نیست، مفرده. اشکاله. اشکال دوم، نفی و ثبوتون مگه مذکر نیستن؟ خب مرادفتون رو چرا مؤنث آوردید؟ حالا ایشون جواب میدن. میفرماین اگر نفی و ثبوتون را از قبیل تعداد بدانیم، یعنی ویرگول وسطشون بذاریم، اون وقت هر کدام میشه مبتدای جدا، اون وقت مرادفتون هم میشه خبر مفرد، مبتدا میشه مفرد، خبرم میشه مفرد. دقت میکنید؟ و اگر عطف در نظر بگیرید که دوتا باشد، اون وقت در تقدیر عبارت کل واحدین را در تقدیر میگیریم، یعنی از باب عاطف بذارید میشه کل واحدین منهما مرادفتون، یعنی در واقع مبتدای ما میشه کل واحدین. و وقت کلو لفظاً مفرد است، مرادفم که خبر مفرد است، درست در میاد. چرا مؤنث آوردید آقای حکیم سبزواری؟ خب اینا که مذکرن، مرادفتون تای تعنیث آوردید. ایشون میفرمایند خب میدونید در علم نحو گفته شده اگر خبر مصدر باشد، بله، اگر خبر در واقع خبر مبتدایی باشد که آن مبتدا مصدر است، شما خبر رو میتونی مذکر بگی، میتونی مؤنث بگی، جاز الوجهینه. بله، جائز الوجهین یا جاز الوجهین، هر دو وجه جایز است. بله، در ادبیات داریم که مبتدا اگر مصدر باشد خبر میتواند هم مذکر بیاید هم مؤنث. لذا ما هم جوازن مؤنث آوردیم که شعر درست بشه. دقت میکنید؟ حالا عبارت عربی رو نگاه کنید. افراده علی تقدیر العطف به اعتبار کل واحد، این که مرادفتون رو مفرد آوردیم بنابر تقدیر عطف اگر باشد، یعنی واو عطف در تقدیر بگیریم، مفرد آوردن خبر به اعتبار کل واحدنه، یعنی مبتدا رو کل واحدن میگیریم، کل لفظا مفرده، خبر هم که مرادفتون باشد لفظا مفرد است. و تعنیسه، این که مرا خبر را مؤنث آوردیم به اعتبار ان المصدر جایز الوجهین، به اعتبار اینکه مصدر دو وجهش جایز است. و یحتمل ان یکون المرادفت مصدرن، یک احتمال دیگه ایشون مطرح میکنن، دوباره میخوان این شعر رو درست کنن دیگه، توضیحات ادبی میفرمایند که احتمال داره که مرادفه را که با کسر دال خوندیم قبلش، الان مصدری بخونیم، یعنی مرادفه بخونیم، نه مرادفه، قبلی مرادفه، چون میدونید وزن فاعل یفاعل مفاعلتونه. حالا ما غلط مشهور مثلا میگیم جاهد یجاهد و مجاه، بله یجاهد و مجاهده، تو فارسی میگیم مجاهده، در حالی که درستش اینه که گفته بشه مجاهده، بله. لذا اینجا باید مرادفه بخوانیم. اگر مرادفه بخوانیم مصدر باب مفاعله بگیریم، بله، یعنی این وقت معنیش چی میشه؟ یعنی بین نفی و ثبوت با عدم و وجود مرادفه ای هست که مرادفه بخوانیم مصدر بشه، اون وقت ضمیر معهما به وجود و عدم بر نمیگرده. به چی بر میگرده؟ به خود نفی و ثبوت بر میگرده. معهما یعنی مصاحب آن دو هست، همراه آن دو هست، معیت دیگه، بله. و یحتمل ان یکون مرادفتا مصدرن، ان یکون مرادفه مصدرن، بله، این احتمال دارد که مرادفه، این لفظ مرادفه را مصدر بگیریم، اون وقت ضمیر هما رو برمیگردانیم به نفی و ثبوت. یو صاحب هما اینجوری معنی میشه، یعنی مصاحب این نفی و ثبوت است. مرادفه با عدم وجود یعنی مرادف بودن با عدم وجود، دقت کردیم؟ پس این میشه دیگه عبارت، و یحتمل ان یکون المرادفت مصدرا، احتمال دارد که لفظ مرادفه رو مصدر بگیریم، یعنی نفی و ثبوت یصاحبهما المرادفه، نفی مصاحبت میکند نفی و ثبوت المرادفت مع عدم و الوجود، اون نفی و ثبوتی که مرادفند با عدم و وجود، دقت میکنید؟ یعنی نه هم ردیفن، همراهن با هم دیگه، مترادفن. ولیکن تو این احتمال اخیر باید هما رو به نفی و ثبوت بزنید که درست در بیاد عبارت.
والحاصلو انه کما ان الواسطه بین المنفیه و ثابت غیر معقولتن کذالک بین المعدومه و الموجود غیر معقولتن للترادف، نتیجه آن که همان گونه که واسطه میان منفی و ثابت غیر معقول است، همچنین واسطه میان معدوم و موجود نیز غیر معقول است. چرا؟ چون اینا مترادفن، موجود با ثابت مترادف است، منفی با معدوم مترادف است. اگر بین موجود و معدوم واسطه ای نباشد، قطعا بین ثابت و منفی نیز واسطه نخواهد بود. و شبهات و خصم نافی باب الحال بل فی باب ثبوت الان مزیفتون مردوده. خب از اینجا حکیم سبزواری وارد استدلال های متکلمان معتزلی میشن و اونها رو با عنوان شبهه از اینا یاد میکنن، یعنی در واقع اینا رو شبهه میدانن و اینها رو ذکر میکنن، نقد میکنن پاسخ این شبهات، یا بفرمایید پاسخ استدلال ها و نقد استدلال معتزله رو مطرح میکنن. اولین استدلالی که ذکر میشه اینه، معتزله آمدن گفتن که به صورت یک استدلال اومدن گفتن که شما از معدوم مطلق خبر میدید، میگید المعدوم المطلق مخبرون ان یا یخبرون، بله از معدوم خبر میدید. خب این معدوم مطلق که وجود خارجی ندارد، در این حال شما در قالب یک قضیه موجبه یک حکمی را بر این معدوم مطلق ثابت میکنید، اثبات میکنید، از اون ورم قاعده فرعیت را خوانده اید که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، این که یک محمولی بر یک موضوعی ثابت بشه، این فرع بر اینه که پیش از اینکه اون محمول بیاد اون موضوع یه نحو ثبوتی داشته باشد. به قول عرب زبان ثبت الارض ثم انقش، اول زمین رو آماده کن بعد نقاشی بکش. خب پس معلوم میشه خب این معدوم مطلق که وجود ندارد در خارج، درسته، ولی در عین حال طبق قاعده فرعیت باید یه ثبوتی داشته باشد، اگه ثبوت و مایی نداشته باشه شما چطوری در قالب قضیه موجبه یک حکمی را بر او ثابت کردید؟
یه استدلال اینا. پس معلوم میشه این معدوم مطلق وجود ندارد ولی ثبوت دارد. پس ثبوت اهم از وجود است. چون اگر ثبوت رو مرادف با وجود بدانید، اون وقت در مورد این قضیه که میگیم معدوم مطلق یخبر و ان به مشکل میخورید. باید بگید معدوم مطلق وجود دارد در حالی که معدوم مطلق وجود ندارد. این اولین استدلال متکلمان معتزلی است. پاسخی که حکیم سبزوانی میدن این مدلی است به بیان ساده. ایشون میفرماین مراد شما از این معدوم مطلق چیه؟ اگر مرادتون از موضوع قضیه یعنی معدوم مطلق همون معدومی باشد که در خارج معدوم است، بله، اگر مراد مثلا از اول بگیم، اگر مرادتون این باشه که مطلق معدوم مطلق، یعنی اصلا اون مصداق، اصل اون مصداق معدوم مطلق باشد که نه مصداق خارجی دارد نه مصداق ذهنی و اینها، خب قطعا چنین چیزی وجود ندارد، ثبوت هم ندارد. ولیکن اگر مراد شما از این معدوم، معدوم مطلق معدوم در خارج باشد، کما این که از استدلالتون فهمیده می شود، اون وقت چی میگیم؟ میگیم درسته که معدوم مطلق در خارج معدوم است، ولی این معدوم مطلق یک وجود و ثبوت ذهنی که دارد، وجود ذهنی دارد دیگه، فل اخبار و انحل وجوده هی فزه، اخبار از معدوم مطلق به خاطر همون وجود ذهنیش، همون صورت و تصوری که ذهن ساخت از معدوم مطلق. به تعبیر علامه طباطبایی ذهن یک مصداق فرضی براش در نظر میگیره و حکم رو بر اون مصداق فرضی بار میکنه. حالا این مصداق فرضی در ظرف ذهن ثبوت و وجود دارد. بازم تاکید میکنم، حالا حکیم سبزوری خوب بود به این مطلب اشاره میکردن، اما ابتدای بحثا بنده خدمت شما عرض کردم ریشه مشکلات متکلمان در این بحث این بوده که وجود ذهنی برای اونها مطرح نبوده یا ثابت نشده بود. اونا وجود رو برابر با وجود خارجی میدانستن. متن رو نگاه کنید. و شبهات و خصمنا فی باب الحال بل فی باب ثبوت المعدوم مزیفتون مردودتون. شبهات دشمن ما یعنی مخالف علمی ما که همین معتزله باشن در باب حال، اینا چیه؟ در باب ثبوت معدوم که حال باشد یا خود ثبوت معدوم به معنای عام، یا در باب حال باشد، مزیفتون مردوده، عیب دارد و رد شده است. این مزیفه یعنی یه چیزی که عیب داشته باشه. مثلا عرب میگه درهمون مزیفون، یعنی درهمی که معیوبه. حالا چند تا شبهه در واقع بفرمایی، چند تا استدلال رو. فمن شبهات ثبوت المعدوم انه مخبرون ان و کل مخبرون ان مخبرن ان فهو شیئون. یکی از شبهای اونها اینه که معدوم ازش خبر داده می شود، این صغراست. کبرا هر مخبرون انهی شیء است، یعنی یه نحوه ثبوتی داره، یک چیزی هست بالاخره شما داری ازش خبر میدید. ول جواب، حالا بنده توضیحشو گفتم خدمت شما، بر اساس قاعده فرعیت اینا میگن، ول جواب ان المراد بالموضوع فی الصغرا ان کان المعدوم المطلق فلا یخبرن. اگر مراد به موضوع در صغرا که گفتید انه معدوم المطلق مخبرون ان، اگر مراد شما از موضوعی که در صغرا است و گفتید معدوم مطلقه چی باشد؟ ان کان المعدوم المطلق، یعنی خود معدوم مطلق مصداق معدوم مطلق باشد، فلا یخبرن. خب معلومه دیگه از معدوم مطلق خبر داده میشه. چرا؟ چون معدوم مطلق مصداقش، مصداق معدوم مطلق نم در خارج است نه در ذهن، معدوم مطلق نه در ذهن مصداق دارد و نه در خارج. و امکان المعدوم و فی الخارج، اگر مرادتون اون معدوم مطلق در معدوم معدوم در خارج است، خب فل اخبار و انحل وجوده فی الذهن، این درسته در خارج مصداق ندارد، ولیکن یک تصویر و تصور یه مصداق فرضی، یه وجود ذهنی در ذهن ما که دارد، ما خبر وقتی میدیم از اون مصداق فرضی که در ظرف ذهن موجود شده داریم خبر میدیم. دقت میکنید؟ خب شبهات و استدلال های بعدی دیگه اول بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشه اینها رو هم بذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.